خانم کوثر اقبالی فر هم یک بسته صوتی ارسال کرده بودن که متاسفانه فرصت نیست که امروز پخش کنیم. ازتون ممنونیم که با ایران یاران امروز هم همراه بودید. سپاس.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. تیم کشتی آزاد نونهالان ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز عنوان سومی آسیا را کسب کرد. در این پیکارها در تایلند آرمان الهی در وزن 48 کیلوگرم، هومن کلهوری در وزن 62 کیلوگرم، سام دانشور در وزن 85 کیلوگرم به مدال طلا، صدرا فولادزاده در وزن 75 کیلوگرم به مدال نقره، بنیامین آشفته در وزن 38 کیلوگرم و امیرعلی فراستتی در وزن 68 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. محمد طه اکبرزاده در وزن 41 کیلوگرم و امیر حسین خسروی در وزن 57 کیلوگرم پنجم شدند. متین کتولی در وزن 44 کیلوگرم و سید ابوالفضل حسینی در وزن 52 کیلوگرم نیز از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در رده‌بندی تیمی ایران با 161 امتیاز سوم شد. تیم‌های ژاپن با 197 امتیاز و هند با 163 امتیاز اول و دوم شدند. همچنین فرنگی کارانه نونهال کشورمان با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز و کسب عنوان قهرمانی امروز به میهن بازگشتند. مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک 2024 پاریس 5 مرداد در رودخانه سن برگزار خواهد شد و کاروان کشورها به جای رژه با قایق مسیر رودخانه را طی خواهند کرد. کاروان ایران هم با 40 ورزشکار در 13 رشته ورزشی در المپیک پاریس حضور دارد. مهدی الفتی یکی از اعضای کاروان ایران در پاریس است که به عنوان اولین ژیمناست ایرانی حاضر در بازی‌های المپیک در 60 سال گذشته را یدک می‌کشد.
پس از 60 سال از نخستین حضور ایران در مسابقات ژیمناستیک المپیک، حالا ایران صاحب یک نماینده در المپیک پاریسه. مهدی الفتی، المپیان ژیمناستیک.
2 ماهه که تو اردوی تیم ملی بودم، حدود 1 ماه بدنسازی داشتم و الان روی حرکاتم هستم. خدا شکر هر روز داره آمادگیم بیشتر میشه. انشالله تا المپیک آمادگیم 100% بشه.
مهدی الفتی که در بازی‌های آسیایی هانگژو به نشان نقره دستیاب، در پرش خرک با قرار گرفتن در رده دوم رنکینگ مسابقات کسب سهمیه، مسافر پاریسه. رضا خیرخواه، سرمربی تیم ملی ژیمناستیک.
نه من نه مهدی تجربه المپیک نداریم، یعنی هیچ کس تو ایران تجربه المپیکی نداره، ولی نمیترسیم. مهدی هم پسر بسیار شجاعیه، میریم با قدرت. انشالله با امید خدا بدونیم شگفتی آفرین باشیم.
اعزام الفتی به المپیک خالی از حاشیه نبود. زهرا این چه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک.
کمتر از 24 ساعت بعد از انتخاب من به عنوان رئیس فدراسیون، دادگاه بین المللی کس طرح کرده بود که ورزشکار استرالیایی علیه فدراسیون جهانی ژیمناستیک و مهدی الفتی اقامه دعوا کرده و خواسته که سهمیه مهدی الفتی برای المپیک هست و به ایشون داده بشه. روش کار کارشناسی انجام دادیم و در نهایت هم جلسه آخر روز چهارشنبه 13 تیر ماه برگزار شد. چیزی حدود 5 روز بعد رأی به ما اعلام شد که خوشبختانه به طور قاطع ما برنده این پرونده شدیم.
نماینده ایران برای کسب نشان المپیک حریفان سرسختی پیش رو داره.
قهرمان جهان که شرکت می‌کردیم، تمام رقیبامون حضور داشتن، یعنی آمریکا، چین، کره، ارمنستان، همه بودن. خداشو همه رقیبامون رو می‌شناسیم. به لطف خدا اگه پرشای خوبی بزنیم، اجرای خوبی داشته باشیم، اول فینال و ان شاءالله بعدش مدال کسب می‌کنیم.
امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله دوم 18 دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا امروز در اردن آغاز شد. تیم هندبال جوانان ایران که با تیم‌های عمان، عربستان و ژاپن در گروه دوم قرار دارد، از ساعت 18:30 دقیقه در نخستین بازی خود به مسافه عمان خواهد رفت. 4 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جوانان پسر جهان 2025 در لهستان را کسب خواهند کرد. میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال گفت از هیچ تلاشی برای رشد تیم ملی والیبال بانوان فروگذار نخواهیم کرد.
اولین موضوعی که باید در مورد بانوان مورد بررسی قرار بگیره علت عدم دستیابی به موفق. مثلا میگیم شاید دانش فنی ما در عرصه بانوان کمه، شاید نیروهای انسانیمون کمه. همه اینها به نظر من امروز هر کدوم اگه بخوایم بررسی کنیم ایراداتی داره که باید به صورت کارشناسی انجام بشه، اما اصل داستانی که ما هنوز علت عدم پیشرفت رو نمی‌فهمیم.
حدود 4 ماه از نشستن تقوی روی صندلی ریاست فدراسیون والیبال میگذره. رئیسی که یکی از اهدافش رو رشد والیبال بانوان تعریف کرده.
در راستای نگاه فدراسیون والیبال که بحث توسعه والیبال در همه ابعاد هست، بانوان و ساحلی ما جز مسائلی است که به صورت جدی داریم روش کار میکنیم.
حالا فدراسیونی ها برای سومین بار بعد از مایدای سربستانی و علی ایتالیایی نسبت به جذب مربی خارجی اقدام کردند، این بار از کره جنوبی.
کره جز کشورهای خوب والیبالی بانوان دنیاست، نه آسیا، قطعا جز 10 تا قرار میگیره اگر بخوایم در جمعی ابعاد این رو بررسی بکنیم. اما من میگم باید اجازه بدیم این مربی بیاد با شرایط ما، با تیم ما کار بکنه.
اما آیا حذف نابهنگام ملی پوشانی که سالها برای اونها سرمایه گذاری شده بود با هدف جوانگرایی و پوستاندازی کار قابل قبولیه؟
دو نگاه متفاوت واقعا الان وجود داره. بعضی ها ممکنه نگاه رو داشته باشن که خب الان که اینا رو عوض کردیم چه اتفاقی افتاد. خب بگم ببینید، پوستاندازی یک کار کارشناسی میخواد.
حضور پررنگ در عرصه بین‌المللی جریانی است که برای رسیدن به اهداف والیبال بانوان باید شکل بگیره.
از هر فرصتی برای اعزام تیم ملی بانوان اون باید استفاده کنه. میدونم هزینه داره، ولی من میخوام بگم آخه ما بدون هزینه هم نتیجه میشه گرفت. ما باید اعتماد بکنیم. من اعتقاد قلبی دارم که ما با بانوانمون میتوانیم موفق بشیم و پیروز بشیم.
انسیه برزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
کشمکش بین دو باشگاه پرسپولیس و تراکتور بر سر انتقال جنجالی بیرانوند به تیم تبریزی همچنان ادامه دارند. رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس اعلام کرد از تراکتور بابت مذاکره اقوا و عقد قرارداد با سنگروان تحت قراردادی تیمش شکایت خواهد کرد. مدیر عامل پرسپولیس همچنین گفت مراحل انتقال علی علیپور مهاجم 28 ساله تیم فوتبال ژیل ویسنتی پرتغال امروز به صورت رسمی نهایی خواهد شد و این بازیکن پس از 4 سال بار دیگر به جمع سرخپوشان می‌پیوندد. ارزش لامین یامال سر به فلک کشید. وبسایت ترانسفر مارکت گزارش داد یامال قبل از یورو 2024 ارزشی 90 میلیون یورویی داشت، اما حالا با رشد 30 میلیون یورویی به 120 میلیون یورو رسیده است. او حالا در بارسا نیز با ارزش‌ترین بازیکن بالاتر از گاوی قرار دارد. بعد از یامال آردا گولر بازیکن تیم ملی ترکیه با 15 میلیون یورو بیشتر ارزشی 45 میلیون یورویی به دست آورد. جهان فوتبال، گزارشی از همکارم محمد مجد.
ایوان راکیتیچ هافک 36 ساله کروات تنها 6 ماه پس از پیوستن به شباب عربستان آماده فسخ قرار داده شد. راکیتیچ با هایدوک اشبیلیت کرواسی به توافق رسیده و به زودی شاگرد گنارو گاتوزو میشه. خودیان آلوارز مهاجم آرژانتینی میخواد منچستر سیتی رو ترک کنه و به اتلتیکو مادرید بره. پیشتر اخباری درباره علاقه بارسا به این مهاجم منتشر شده بود. اتحادیه فوتبال انگلیس حاضره تا برای پپ گواردیولا تا سال 2025 که قراردادش با سیتی تموم میشه صبر کنه و یه سرمربی موقت رو برای سه شیرها انتخاب بکنه. از سوی دیگه توماس توخل برای قبول کردن سرمربیگری تیم ملی انگلیس هم اعلام آمادگی کرده. بارسلونا در این تابستون توان مالی جذب نیکو ویلیامز رو نداره و مقررات مالی بهش این اجازه رو نمیده. از این رو چلسی وارد عمل شده و به طور جدی پیگیر جذب وینگر جوون بیلباو شده.
سن مکسیمین
وینگر فرانسوی الاهلی عربستان با قراردادی قرضی به فنرباخچه ترکیه پیوست. منچستر یونایتد هم پیشنهاد 30 میلیون پوندی گالاتاسرای واسه اسکات مکتومینای رد کرد. ماتیو رایان دروازه‌بان استرالیایی و اسبق برایتون با قراردادی دو ساله به روم پیوست. آدریان رابیو هافک ملی پوش فرانسوی یوونتوس از این تیم جدا شد و حالا دیگه یه بازیکن آزاده. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین مرحله اردوی تیم ملی روینگ بانوان با حضور 7 قایقران در دریاچه آزادی آغاز شد. ملی پوشان کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیایی آماده می شوند. از توجه و همراهیتان با خبرهای ورزشی سپاسگزارم. تندرست باشید عزیزان.
دوستان عزیز، همچنان صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. اینجا رادیو ایران.
روایت سرخ، پژوهشی در تاریخ عاشورا. درس آزادی به دنیا داد رفتار حسین، بذر همت در جهان افشاند افکار حسین. با قیام خیش بر عهد جهان معلوم کرد، تابع اهل ستم گشتن بود آر حسین. حق و باطل را به خون خیش کرد از هم جدا، آر یاری تا ابد بر جاست آثار حسین. زندگی پیکار باشد در ره اندیشه ها، باشد این گفتار شیرین و گوهربار حسین. گر نداری دین به عالم لااقل آزاد باش، این کلام نغز می باشد ز گفتار حسین. مرگ با عزت ز عیش در مذلت بهتر است، نقمه می باشد از لعل درربار حسین. جان و مال و یاورانش شد فدای راه حق، راد مردان را بود سرمشق رفتار حسین. به نام یگانه ایزد منان، پروردگار یگانه ی عالمیان و آدمیان. دوستان سلام، سلام صادقانی ما نثار حضور صمیمانه شما. ما قصد آن داریم تأثیر نهضت عاشورا را بر تاریخ اسلام مورد بررسی قرار دهیم، با امید به اینکه برنامه روایت سرخ گامی هر چند کوچک در جهت روشنگری واقعی عاشورا برداشته باشد، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. پس از ورود اسرا به کوفه، آنان را همراه با سرهای قربانیان به بارگاه ابن زیاد بردند. زید بن ارقم، صحابی قدیمی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حاضر در بارگاه، از آنچه اتفاق افتاده بود بی اطلاع بود. او پس از مشاهده آن صحنه با گریه بارگاه را ترک کرد و در خارج از بارگاه مردم می شنیدند که ارقم می گفت: ای مردم عرب، پس از این روز شما خودتان را بردگان خانزاد و احشام و احنام ساخته اید، شما پسر فاطمه را کشته اید و ابن زیاد را حکمران خیش کرده اید، شما باید منتظر فجیع ترین تیر بختی ها باشید. هنگامی که کاروان اسرا را به کوفه آوردند، زینب سلام الله علیها رو به مردم چنین گفت: مردم کوفه، هرگز دیده هایتان از اشک تهی مباد، هرگز ناله هاتان از سینه بریده نگردد، نه پیمان شما را ارجیست و نه سوگند شما را اعتباری، جز لاف، جز خود ستایی چه دارید؟ شما بد توشه ای را برای آن جهان آماده کرده اید، خشم خدا و عذاب دوزخ. گریه می کنید؟ آری، به خدا گریه کنید که سزاوار گریستن هستید. چننگی بدتر از کشتن پسر پیغمبر و سید جوانان بهشت، مردی که چراغ راه شما و یاور روز تیره شما بود، به یک باره گذشته خود را برباد دادید و برای آینده هیچ چیز به دست نیاوردید. از این پس باید با خاری و سرشکستگی زندگی کنید، چه شما خشم خدا را برای خود خریدید، کاری کردید که نزدیک است آسمان بر زمین افتد و زمین بشکافد و کوها در هم بریزد. می دانید چه خونی را ریخته اید؟ می دانید این زنان و دختران که در کوچه و بازار آورده اید چه کسانی هستند؟ می دانید جگر پیغمبر خدا را پاره کرده اید؟ تعجب می کنید که از آسمان قطره‌های خون بر زمین می چکد؟ اما بدانید که خاری عذاب رستاخیز سخت تر خواهد بود. اگر خدا همکنون شما را به گناهی که کردید نمیگیرد، آسوده نباشید. خدا کیفر گناه را فوری نمیدهد، اما خون مظلومان را هم بی کیفر نمیگذارد. خدا حساب همه چیز را دارد. این سخنان که با چنین عبارت شیوا از دلی سوخته برمی آمد و از دریایی مبواج از ایمان به خدا نیرو می گرفت، همه را دگرگون کرد. پس از ورود کاروان اسیران به کاخ ابن زیاد، عبیدالله چنین گفت: خدا را شکر که شما را رسوا کرد و نشان داد که آنچه می گفتید دروغی بیش نبود. حضرت زینب سلام الله علیها به سخن در آمد: تو گویی که تا کنون هیچ چیز اتفاق نیفتاده است، نه کسی از او کشته شده و نه او را به اسیری گرفتند و نه این مرد که آماده پاسخگوی اوست می تواند به یک اشارت او و همه کسانی را که با او هستند نابود سازد. زینب سلام الله علیها در نهایت شهامت چنین گفت: سپاس سزاوار خدایی است که ما را به محمد گرامی داشت. جز فاسق دروغ نمی گوید و ما آن نیستیم، دیگرانند. پسر زیاد با خشم در جواب گفت: دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ و زینب سلام الله علیها رسا و کوبنده این چنین پاسخ داد: از خدا جز خوبی ندیدیم، برادرم و یاران او به راهی رفتند که خدا می‌خواست. آنان شهادت را با افتخار برگزیدند، اما تو پسر زیاد خود را برای پاسخ آنچه کردی آماده کن. پسر زیاد که در مقابل منطق و صبر زینب سلام الله علیها خود را شکست خورده دید گفت: با کشته شدن برادر سرکش تو خدا دل مرا شفا داد. و زینب سربلند چنین پاسخ داد: پسر زیاد، بزرگ ما را کشتی، نهال ما را شکستی، دلهای ما را خستی، اگر درمان تو این است، آری چنین است. ابن زیاد گفت: زینب سخن به سجع میگوید، به جان خودم سوگند پدرش هم سخن با سجع میگفت. و زینب سلام الله علیها گفت: پسر زیاد، مرا با سجع چه کار؟ و حالا چه وقت سجع گفتن من است؟ آنان که مرگ خیش را خود انتخاب می کنند به یک انتخاب بزرگ دست زدند، اما کار آنها که از این پس زنده می مانند دشوار است و سنگین. و زینب سلام الله علیها مانده است و کاروان اسیران در پیش و صفهای دشمنان در پیش راهش. اوست که در برابر آن همه رنج و سختی فریاد می زند: سپاس خداوند را که این همه کرامت و این همه عزت به خاندان ما عطا کرد، افتخار نبوت، افتخار شهادت. اگر زینب سلام الله علیها پیام کربلا را به تاریخ نگوید، کربلا در تاریخ می ماند و کسانی که به این پیام نیازمندند از آن محروم می مانند. این است که رسالت زینب سلام الله علیها سنگین و دشوار است. رسالت زینب سلام الله علیها پیامی است به همه انسانها در طول همه نسلها و عصرها، و پیام او پیام برادر اوست که معتقد و معترف بود که زندگی عقیده و جهاد است، و زینب به آنها پیام آزادگی و مسئولیت می‌دهد. اگر زینب نبود، از عاشورا و نهضت عاشورا چه می ماند؟ کاروان اسرای کربلا پس از کوفه راهی دمشق شد. در کاخ یزید زهر ابن قیس که کاروان را به عنوان نماینده ابن زیاد هدایت می کرد، سخنرانی طولانی ایراد کرد و در آن به شرح چگونگی شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش پرداخت. بیگمان یزید در آن زمان احساس فتح و پیروزی می نمود. احساس می کرد که مهمترین دشمن خود را از سر راه برداشته است و لابد سرمست باده پیروزی بود. اما زینب سلام الله علیها نگذاشت که این شادی دوام یابد. او در کمال سربلندی و افتخار در آن بارگاه و مجمع مسخ شدگان چنین سخن گفت: پایان کار آنان که کردار بد کردند این بود که آیتهای خدا را دروغ خواندند و بدان فسوس کردند. یزید، چنین میپنداری که چون اطراف زمین و آسمان را بر ما تنگ گرفتی و ما را مانند اسیران از این شهر بدان شهر بردند، ما خار شدیم و تو عزیز گشتی؟ گمان کردی که با این کار قدر تو بلند شده است؟ وقتی میبینی اسباب قدرتت آماده و کار پادشاهیت منظم است، از شادی در پوست نمی گنجی. نمی دانی که این فرصتی که به تو دادند برای این است که نهاد خود را چنان که هست آشکار کنی. مگر گفته خدا را فراموش کرده ای؟ کافران می پندارند این مهلتی را که بدانها داده ایم برای آنان خوب است. ما آنها را مهلت می دهیم تا بار گناه خود را سنگین تر کنند. آنگاه به عذابی می رسند که خاری و رسوایی است. ابدا به خیالت نمی رسد که گناهی کرده ای و منکری زشت مرتکب شده ای. شادی مکن که به زودی در پیشگاه خدا حاضر خواهی شد. آن وقت است که آرزو می کنی کاش کور بودی و این روز را نمی دیدی. کاش نمی گفتی اگر پدرانم در این مجلس حاضر بودند، از شادی در پوست نمی گنجیدند. خدایا خودت حق ما را بگیر و کینه ما را از آن که به ما ستم کرد بستان. به خدا پوست خودت را دریدی و گوشت خودت را کندی. روزی که رسول خدا و خاندان او و پاره های تن او در سایه رحمت خدا آرمیده باشند، تو با خاری هرچه بیشتر پیش او خواهی ایستاد. امروز روزی است که خدا وعده خود را انجام خواهد داد. این ستم دیدگان را که هر یک در گوشه‌ای به خون خود خفتند گرد هم خواهد آورد. او خود میگوید: و پندارید آنان که در راه خدا کشته شدند مردند، نه آنان زنده‌اند و از نعمتهای پروردگار خود بهره‌مند میباشند. یزید، ای دشمن خدا، به خدا تو در دیده من ارزش آن را نداری که سرزنشت کنم یا تحقیرت نمایم. اما چه کنم، عشق در دیدگان حلقه زده و آه در سینه زبانه می کشد. پس از آن که حسین کشته شد و لشکر شیطان ما را از کوفه به بارگاه تو آورد تا با شکستن حرمت خاندان پیغمبر پاداش خود را از بیت المال مسلمانان بگیرد، تو بیخ و سرزنش تو چه دردی را دوا می کند؟ اگر گمان می کنی با کشتن و اسیر کردن ما سودی به دست آوردی، به زودی خواهی دید آنچه می پنداشتی سود نیست که زیان است. تو و پیروانت در کنار میزان عدل خدا جمع می شوید. امروز خواهی دانست که بهترین توشه سفر که معاویه برای تو آماده کرده است این بود که فرزندان رسول خدا را کشتی. به خدا من جز از خدا نمی ترسم و جز به او شکایت نمی کنم. هر کاری می خواهی بکن، هر دشمنی که داری نشان بده. سپاس خدا را که کار سادات جوانان بهشت را به سعادت پایان داد. بهشت را برای آنان واجب ساخت. از خدا می خواهم پایه های آنان را فراتر برد و رحمت خود را بر آنان بیشتر گرداند، که او کارداری تواناست. عکس العمل چنین گفتاری که از دلی سوخته برمی آید معلوم است. سکوتی مرگبار کاخ یزید را فرا گرفت.